ساعت 16 در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز سه‌شنبه 15 تیر ماه سال 1400 خورشیدی است. در یک روز تابستانی دیگر از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌نژاد هستم، همراه شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارش‌های متنوع. اما در ابتدای این مجله بریم و آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده. رضا،
ممنونم ازت مهتاب. درود به شنوندگان رادیو فردا. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 16,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند و 146 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. بنابر این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، مجموع بیماران کووید 19 در کشور نیز از مرز 3 میلیون نفر عبور کرده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، نادر توکلی معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران هم گفت نوع جهشیافته ویروس کرونا موسوم به دلتا در بیماران تهرانی هم مشاهده شده است. در حال حاضر 92 شهر کشور در وضعیت قرمز، 183 شهر در وضعیت نارنجی و 173 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. ساکنان شهرهای مختلف ایران که با قطع مکرر برق روبرو هستند، شامگاه دوشنبه با حضور در مقابل ادارات برق در این شهرها به خاموشی‌های مکرر اعتراض کردند. ویدئوهایی از تجمع اعتراضی اهالی شهرهای بابل، بابلسر، آمل، قائمشهر، شهر ری و کازرون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که برخی از آنها با شعار علیه مقام‌های جمهوری اسلامی همراه است. شامگاه یک شنبه نیز تصاویری از اعتراضهای مردم تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد معترضان از پنجره‌های خود در خاموشی علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار می‌دهند. قطع گسترده برق در شهرهای مختلف ایران با افزایش دما و میزان مصرف و پاسخگو نبودن زیرساخت‌ها به قطع آب و همچنین اینترنت نیز منجر شده و نارضایتی شدیدی به همراه داشته است. در پی انتشار تصاویر ماهواره‌ای از یکی از تأسیسات مرتبط با سازمان انرژی اتمی ایران و مشاهده تخریب بخشی از آن، علی ربیعی سخنگوی دولت پس از حدود دو هفته این حمله را تایید کرد. آقای ربیعی گفته اصل اقدام را که او خرابکاران خوانده تایید می‌کند، اما آسیب قابل توجه انسانی و فنی وارد نشده است. او میزان آسیب را مختصر خوانده و گفته به سقف یکی از سوله‌ها آسیب وارد شده که در حال تعویزان هستند. در روزهای گذشته یک مؤسسه اطلاعاتی در اسرائیل با انتشار تصاویر ماهواره‌ای مدعی شده بود که تأسیسات سازمان انرژی اتمی ایران در کرج در جریان حمله‌ای که پهپادی توصیف شده خسارت دیده است. در یک سال اخیر تأسیسات مرتبط با برنامه اتمی ایران بارها و به اشکال مختلف مورد حمله قرار گرفته است. تهران عموماً درباره این حملات توضیحات شفافی ارائه نداده و میزان خسارت آن را به صورت عمومی اعلام نکرده است. اسرائیل اگرچه به صورت رسمی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما برخی مقام‌های این کشور در هفته‌های اخیر به صورت تلویحی نقش داشتن در این حملات را تایید کردند. و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه از انهدام یک گروه خبر داد که آن را باند تروریستی خوانده و میگوید اعضای اصلی آن بازداشت شدند. پایگاه خبری پلیس محل این رخداد را استانهای جنوبی ایران اعلام کرده، اما نام این استان اعلام نشده است. بنابر اعلام این پایگاه، این گروه متهم به تلاش برای آسیب رساندن به امنیت عمومی جامعه، اقدام به برنامه ریزی و توطئه چینی مسلحانه در داخل کشور شده و مرتبط با کشورهای خارجی اعلام شده است. نیروهای امنیتی و نظامی ایران به طور مکرر از بازداشت گروه‌های مسلح وابسته به خارج از کشور خبر می‌دهند، اما جزئیات مشخص یا شواهدی برای اثبات ادعای خود ارائه نمی‌کنند. رسیدگی به این پرونده‌ها و صدور حکم نیز بدون شفافیت و دادرسی عادلانه انجام می‌شود.
ممنونم ازت رضا. آخرین خبرهای ایران و جهان رو شنیدیم از همکارم رضا ولیزاده و حالا مروری کنیم بر آنچه با هم در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. بحران قطع برق و مشکلات ناشی از آن که این روزها شهروندان ایران با آن دست و پنجه نرم می کنند. علت این قطعی ها چیست؟
راندمان پایین نیروگاه ها، اتلاف چشمگیر برق در شبکه، نبود انرژی های تجدید پذیر در ایران.
از کرونا هم برای شما خواهیم گفت. ده ها شهر ایران در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند و وضعیت استان سیستان و بلوچستان همچنان بحرانی است. گزارشی هم داریم درباره جشنواره فیلم کن که با اعمال محدودیت‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا امروز افتتاح خواهد شد. و همینطور شنیدن پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز که بخش جدایی ناپذیر پوشش خبری رادیو فرداست. همه اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا، اگر تا پایان این مجله همراه ما بمانید. خب از بحران قطع برق در ایران شروع کنیم که در این روزهای گرم تابستانی باعث اعتراض شهروندان شده و به بحث‌ها در این باره هم دامن زده، در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بخشی از این مشکل رو به گرما و خشکسالی مرتبط میدونه. شماری از کارشناسان میگن که عوامل دیگری همچون عدم سرمایه‌گذاری در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و فرسودگی نیروگاه‌ها در کسری تولید برق دخیل هستند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم در همین باره با دالقا خاتین اوغلو، خبرنگار رادیو فردا و تحلیلگر حوزه انرژی در باکو، و از او درباره علت کسری تولید برق در ایران پرسیدم.
ایران هر سال 5000 مگاوات بایستی به تولید برق خودش اضافه بکنه تا جوابده رشد مصرف داخلی باشه. ما وقتی به سال گذشته یا سال 98 نگاه میکنیم، حتی نصف این میزان برگ هم به ظرفیت تولید برگ کشور اضافه نشد. از طرفی 35% ظرفیت نیروگاه های ایران مربوط به نیروگاه های بسیار قدیمی هست و خیلی از اونها اصلا از رده خارج شده. خیلی از اونها نیاز به تعمیرات اساسی داره. مثلا 85000 مگاوات ظرفیت تولید برق ایرانه، اما در عمل حتی 56000 مگاوات هم نمیتونن تولید برق بکنن. لذا باعث شده که قطعی برق بسیار گسترده در ایران اتفاق بیفته. نکته دوم این هست که نیروگاه های ایران، نیروگاه های حرارتی، راندمان بسیار بسیار پایینی دارن. یعنی وقتی مثلا نیروگاه های اروپایی یا ترکیه یا کشورهای پیشرفته رو نگاه میکنیم که از نوع چرخه ترکیبی هست، راندمانشون بین 45 تا حتی 50%، اما راندمان نیروگاه های عادی ایران بین 20 تا 32%.
خب علتش چیه آقای خاتین اوغلو؟ علت پایین بودن این راندمان نیروگاه های برق ایران؟
این هست که تکنولوژی که استفاده کردن اولا تکنولوژی بومی یا چینی بوده، اینا به همین خاطر راندمانشون پایین هست. دوم این که بایستی حداقل 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکردن که این نیروگاه های تکنولوژی قدیم، نیروگاه های بخاری، نیروگاه های گازی رو تبدیل به نیروگاه های سیکل ترکیبی یا چرخه ترکیبی بکنن تا بازدهشون بالای 45% بره. ما الان میبینیم که 44% تولید برق ایران از همین نیروگاه های کهنه هست، 36% چرخه ترکیبیه و بقیه یا آبی هست یا هسته‌ای و تجدیدپذیر.
خب آقای خاتین اوغلو، سوالی که مطرح میشه نقش نیروگاه هسته‌ای بوشهر هست که با صرف هزینه میلیارد دلاری چه سهمی در تأمین برق ایران داره؟
اون سهمی 1.2% در ظرفیت نیروگاهی ایران داره. نیروگاه بوشهر 8 میلیارد دلار آوردن سرمایه گذاری کردن برای این و صدها میلیارد دلار ما می‌بینیم که از این تحریم ها هست، در حالی که براحتی می شد با 800 میلیون دلار تا 1.5 میلیارد دلار این همین نیروگاه با ظرفیت 1000 مگاوات تولید برق خورشیدی کرد. مثلا ایران 300 روز آفتابی داره و شرایط بسیار مناسبی برای ایران هست. و یه نکته خیلی مهم این هست که 80% برق ایران از نیروگاه های حرارتی تولید میشه و باعث میشه که آلودگی هوا به شدت در ایران بالا هست. مثلا آمارهای بین المللی نشون میدن از جمله کره جهانی کربن که ایران ششمین جایگاه رو در میان کشورهای منتشر کننده گازهای گلخانه‌ای داره. وحشتناکه برای ایران. 800 میلیون تن در سال. به جای این میتونست خیلی راحت با صرف چند ده میلیارد دلار به همین اندازه که برق تولید میکنه تولید برق پاک داشته باشه، از شر آلودگی هم رها بشه.
آقای خاتین اغلو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز عوامل اصلی این قطع برق رو تغییرات فصلی، گرمای بی سابقه و خشکسالی عنوان کرده. واقعا این عوامل چقدر نقش دارن در این بحرانی که الان به وجود اومده در ایران؟
12,000 مگاوات از 85,000 مگاوات ظرفیت تولید برق ایران مربوط به نیروگاه های آبی هست. پارسال 30% به خاطر خشکسالی تولید برق نیروگاه ها کاهش پیدا کرد. الان به نصف رسیده. بله این میتونه علت باشه. اما علت عمده این هست که 12% برق تولیدی ایران در همون پروسه انتقال و توزیع به خاطر کهنه بودن شبکه از بین میره. یعنی 40 تراوات ساعت به اندازه تقریبا نصف مصرف خانگی برق در ایران تو همین شبکه اتلاف برق وجود داره. خب این همه مشکل رو ما در حوزه برق ایران داریم، از راندمان پایین نیروگاه ها، از خشکسالی، از اتلاف چشمگیر برق در شبکه، از نبود انرژی های تجدیدپذیر در ایران، رو آوردن به انرژی هسته‌ای. انرژی هسته‌ای یه زمانی صرفه داشت، الان انرژی خورشیدی هزینه‌اش، تولیدش از انرژی هسته‌ای هم کمتره. چرا نمی‌کنن؟ من متوجه نیستم.
دالقا خاتین اوغلو بود، تحلیلگر حوزه انرژی در باکو، که درباره علل قطعی برق در ایران میگفت. در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز آماده است که در همین باره برای ما پیام گذاشتید.
خواستم خواهش کنم اگر کسی شماره تلفن رئیس جمهور رو داره بهشون تماس بگیره و راجع به این قطعی‌های برق باشون صحبت کنه، چون داره به جایی میرسه که دوباره ممکنه مردم بریزن توی خیابون‌ها و بعد ایشون بیاد بگه که من خبر نداشتم و شنبه متوجه شدم و نمیدونم اینها. اگر کسی تلفنشون رو داره حتما بهشون تماس بگیره که ایشون هم هماهنگ کنن با آقاشون.
خواستم بگم که ما خیلی ناراضی هستیم از این وضعی که ایجاد شده و در روز دو مرتبه برق رو قطع میکنن، هر مرتبه دو ساعت و نیم. و یعنی مدیران ما خیلی کارشون رو بلد نیستن، البته مدیرای ما که نیستن، این مدیرایی که خودشون گذاشتن. اینا یه مدیر باید پیشبینی بکنه که وقتی کمابی میشه، کمابی هم که خب خیلی وقته که مشاورا گفتن، کار دانشمندا گفتن که در ایران هست و بدتر میشه، پس نمیتونن بهانه کنن که بگن که سد آب نداره. و دوم این که این برق هسته‌ای که الان به خاطرش ما تحریم هستیم سالها و زیرش له شدیم، پس کو برقش که ما استفاده کنیم.
ما ساکن تهران شهر ری هستیم. بعد از 3 روز قبل تا الان هر روز روزی ببین صبح 2 ساعت و نیم 3 ساعت، بعد ساعت از ساعت 8 صبح شروع میشه دقیقا، بعد 2 ساعت و نیم 3 ساعت تا 11 و نیم، امروز که دیگه نزدیک 12 بود برق اومد، بعد ساعت دوباره مجدد ساعت 2 و نیم شروع شدش تا ساعت 5:45 عصر که بس شد و دوباره الان نیم ساعت نیست برق وصل بودش داشتیم، دوباره برقا رو بردن. یعنی در روز ببینید نزدیک 10-12 ساعت ما برق نداریم. از طبق کدوم برنامه ریزیشونه؟ کدوم جدول خاموش؟ اصلا اینطوری نیست. توی چیز بخش جدولش می‌نویسه که 8 تا 10 قرار قطع بشه، بعد از اون طرف اسمس میاد که بین 9 تا 11. یعنی اصلا من کلک میزنن که 1 ساعت اینطوری میخرن برای خودشون وقت. اون درست نیست، این مدیریت مشکل داره، این درست نیست. الان همه کارا آدم اینطوری مونده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شما هم درباره مشاهداتتون در مورد قطع برق در شهرهای مختلف ایران و شیوع ویروس کرونا اگر نظری دارید، پیامی دارید، میتونید بفرستید به تلگرام رادیو فردا تا با صدای خودتون پخش بشه به نشانی @فرداگرام. و بریم به سراغ کرونا. در جدیدترین رنگ بندی شیوع ویروس کرونا در ایران، تهران و 102 شهر دیگه در وضعیت قرمز قرار دارن و همچنان شاهد روند کند و نامنظم هستیم در برنامه واکسیناسیون در ایران. همراه هستیم با کیانوش فرید همکارم که از طریق خط تلفن همراه ماست. کیانوش، برامون سلام میکنم بهت اول و برامون میخوام از اوجگیری دوباره آمارهای مربوط به کرونا در ایران بگی.
سلام به تو مهتاب و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. موج پنجم کرونا با ویروس دلتا اتفاق افتاده. هر روز هم اوضاع داره وخیم‌تر میشه. ببینید که همینطور که الان صدای شنوندگانمون رو شنیدیم که از در واقع بیبرقی میگفتن، این باعث افزایش بحران در ایران شده. بحران آب و برق به ویژه خاموشی‌های گسترده در سراسر ایران حتی در بیمارستان‌ها شرایط رو فاجعه بارتر کرده و به مرگ بیماران در بخشی از این ساعت‌ها ختم شده. فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که یکیشو دکتر هاشمیان در واقع متخصص در بیمارستان مسیح دانشوری گذاشته بود، از بیمارستان مفید در بیمارستان کودکان، خانواده‌هایی که مریض توی خونه دارن اما به دلیل قطع برق نمیتونن اکسیژن به بیمارانشون برسن. ما شاهد همه اینا هستیم و حالا امروز رئیس اتحادیه کشور برای گازهای طبی و صنعتی میگه ما با شروع موج پنجم شیوع کرونا و افزایش دو برابری تقاضا بر اکسیژن به علت قطع برق میزان تولیدمون کاهش یافته و حالا داره میگه ما با کمبود اکسیژن روبرو میشیم و باید اکسیژن رو وارد کنیم. منتقدان دولت و آقای روحانی امروز آنچه که من میبینم این هست که میگن هر دم از این باغ بری میرسه، هیچ کس جوابگو نیست و این فقط مردمن که جانشون داره از دست میره. همین امروز علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیات مقابل با ویروس کرونا تایید میکنه که ما در تهران در 124% آمار ابتلامون افزایش داشته، داریم وسط تجربه موج پنجم کرونا. از اون طرف آمیتیس رمضانی مدیر گروه تحقیقات بالینی میگه قطعا این واریانت دلتا، هرچند ما نمیتونیم الان کیت‌های تشخیصمون درست عمل نمیکنه، آزمایشگاه مجهز نداریم، اما آنچه که میبینیم حتما این موجی که الان در حال شیوع پیدا کردن ویروس دلتای هندیه که مصری‌تره و بدنهای ما پاستن مناسب رو در مقابلش نداره. از سیستان بلوچستان بگم، از تهران که بگذریم، برق وخیم شرایط. به گفته یکی از مقام‌های پزشکی در اون منطقه تعداد مواردی که الان مبتلا میشن 5 برابر قبل. دکتر محمد عباسی این رو میپذیره، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، اما از اون طرف میگه بعضیا سیاه نمایی میکنن و هیچ بیماری پشت در بیمارستان نیست. این در حالیه که آقای حریفچی خودش به عنوان معاون وزارت بهداشت این رو تایید کرده که اونجا اوضاع خوب نیست و گزارش ها حاکی از کمبود تجهیزات در این منطقه است. همین امروز دوباره آقای عین‌الدین سعیدی نماینده مجلس صحبت کرده، او آقای وزیر میگه میگید ما بلواست، بلوا دیگه چه خواهد بود؟ کدام بلوا؟ بلوا نیست، ما فقط 300 تا تخت داریم. گفتین تخت اضافه کردین، از جاهای دیگه تخت برداشتین، بخشای دیگه رو بستین گذاشتین اینجا. این که در واقع چاره کار نیست و اینها واقعیت و ما نمیتونیم معجزه این وقت نداریم، اما واقعا شرایط در اون منطقه خیلی سخته. من فقط بگم در جواب همه اینها آقای نمکی فقط در واقع میگن من سیاسی شدنها رو واسه در واقع پزشکی رو سیاسی کردن و لعنت میفرستن، ولی جوابی نمیدن جز این که میگن ما شبا نمیخوابیم.
کیانوش، همینو میخواستم ازت بپرسم، در این شرایطی که واقعا نگران کننده است به خصوص در استان سیستان و بلوچستان، دولت برنامه‌ای برای قرنطینه یا اعمال محدودیت داره؟ کوتاه خواهش میکنم در 30 ثانیه.
واقعیتش اینه که گفتن، همین امروز استاندار تهران مثلا گفته خیلی جاها رو میبندیم، اما هیچ اتفاق مدیریت وجود نداره. همین امروز صحبتی که میشه قوانین کنترل محدودیت هایی که باید الان اتفاق بیفته بین استانها، به ویژه باید در منطقه جنوب بسته میشد، هیچ کدوم این اتفاق ها نیفتاده. مدیریت اجرایی وجود نداره، حرف ها زده میشه اما مدیریت نه. و آنچه که به دست ما میرسه اینه که به صورت عادی انگاری شهر در حالت عادی خودشه، مثل شهر کرونا زده نیست.
تشکر میکنم از همکارم کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران قرار داد. در همین رابطه تحلیلی رو بشنویم از محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر ساکن واشنگتن، که به خصوص درباره وضعیت بحرانی استان سیستان و بلوچستان گفته.
مشکل اصلی سیستان و بلوچستان زیرساخت‌های اون هست. چیزی نیست که بشه یک روز و دو روز و یک ماه و دو ماه این مشکل رو حل کرد. استانی که 10 شهر اون اصلا بیمارستان نداره و جاهای دیگه مثل زاهدان، نیکشهر، زابل و بقیه شهرام که بیمارستان‌هایی دارن، بیمارستان‌هاشون در حدی نیست که بشه کارهای تخصصی در آی سی یو رو انجام داد. و همین جهت به نظر میرسه که سیستان منطقه فراموش شده ای در کشور هست که وقتی بحرانی اینچنینی به اونجا میرسه، مرگ و میر و آمار مرگ و میرش بسیار بالا هست. از طرفی نکته دیگه این هست که علاوه بر این که این زیرساخت ها مشکل داره، در زمان بحران هم بهش توجهی نمیشه. توجه بکنیم ما حتی در همین بحران کنونی هم تا زمانی که خطر انتقال و سرایت این سویه دلتا از جنوب کشور به مناطق شمالی تر و تهران وجود نداشت، باز هم سکوت خبری بود، باز هم بایکوت خبری بود و اصلا وزارت بهداشت و درمان و سازمان‌های مربوطه نسبت به اون بی‌توجه بودند. بی‌توجهی از یک جهت و اون مشکل زیرساخت‌ها از جهت دیگه باعث میشه که نیاز جدی‌تری رو به سیستان و بلوچستان بطلبه. فعلا باید در واقع گسیل دارو و وسایل درمانی، به دلیل این که در حال حاضر سیستان و بلوچستان از مرحله پیشگیری تا حدی عبور کرده در موج پنجم و بیماری در حدی شایع شده که بیش از 60 یا 70% تست ها مثبت است، اینجا نیاز هست که وسایل درمانی، اهم از ونتیلاتورها، اهم از داروها، وسایل و تجهیزات تزریقی که الان مهمترین مشکل اونجاست، بیماران بستری، داروی تزریقی که واقعا نیاز هست در کرونا در اختیار ندارن، اینا چیزهای اولیه هست که برای الان نیاز هست. اما از اونجایی که این موجها فعلا ادامه خواهد داشت، واکسیناسیون میتونه در پیشگیری از موجهای بعدی یک مقداری کمک بکنه. و نکته دیگه در واقع در اختیار قرار دادن وسایل و تجهیزات بهداشتی و پیشگیری برای جلوگیری از موجهای بعدی هم میتونه کمک کننده باشه.
محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن واشنگتن بود که درباره وضعیت بحرانی استان سیستان و بلوچستان میگفت در رابطه با شیوع ویروس کرونا. و از کرونا و برق فاصله بگیریم، بریم به کن، جایی که 74مین جشنواره بین المللی فیلم قرار هست برگزار بشه. از امروز آغاز میشه این جشنواره و فیلم جدید اصغر فرهادی با نام قهرمان هم قراره در این جشنواره نمایش داده بشه. از محمد عبدی، منتقد فیلم در کن، بشنویم.
74مین دوره جشنواره جهانی فیلم کن در میان بسیاری اما و اگر افتتاح می شود. جشنواره‌ای که سال قبل به دلیل شروع کرونا برگزار نشد و امسال هم مقررات سفت و سختی را برای برگزاری در پیش گرفته. جشنواره‌ای که قطعاً شکل و شمایل متفاوتی خواهد داشت.
Looking forward to the Cannes Film Festival. I think there's going to be very much excitement.
منتظر جشنواره کن هستم و فکر می‌کنم هیجان انگیزه، هرچند در اثر هم خواهد داشت به خاطر قوانین مربوط به کرونا، که خب به هر حال اولین جشنواره بزرگی که امسال در دوران کرونا داره برگزار میشه. منتظر تماشای آنت هستم، ساخته لو کاراکس که متنهای مقدس رو پیش از این ساخته بود، که اثر بزرگ دیوانواری بود و حالا خیلی خوبه که جشنواره با بازگشت این فیلمساز داره آغاز میشه.
جشنواره امسال با فیلم آنت افتتاح می شود. آخرین ساخته لو کارالز، فیلمساز فرانسوی، با حضور ماریون کوتیار و آدام درایور، درباره یک خواننده، یک کمدین و بچه آنها که امید زیادی را در بین منتقدان فرانسوی برانگیخته است. تازه ترین فیلم اصغر فرهادی قهرمان در بخش مسابقه در روز سه‌شنبه هفته آینده نمایش خواهد داشت. فیلمی که در سکوت خبری ساخته شده و سازندگانش علاقه‌ای به ارائه خلاصه داستان آن ندارند. فیلم کوتاهی از جعفر پناهی در جشنواره حضور دارد و فیلم پسرش پناه پناهی با عنوان جاده خاکی هم در بخش دو هفته کارگردانان نمایش خواهد داشت. همینطور فیلم ارتودنسی ساخته محمد رضا میغانی که در بخش مسابقه فیلم های کوتاه پذیرفته شده است. در بخش مسابقه بسیاری منتظر نمایش فیلم بندتا ساخته پل ورهوون هستند. یک فیلم جنجالی دیگر از سازنده غریزه اصلی درباره راهبه همجنسگرا در قرن 17 هم. بخش نوعی نگاه که اختصاص به چهره های تازه سینما دارد با فیلم اونودا 10,000 شب در جنگل ساخته آرتور هراری افتتاح می شود. داستان سربازی ژاپنی که شکست این کشور در جنگ دوم جهانی را نمی پذیرد. محمد عبدی کن.
بر پایه مصوبه اتحادیه اروپا از این هفته استفاده از تولیدات یک بار مصرف پلاستیکی رو ممنوع اعلام کرد. هدف اصلی این اقدام جلوگیری از آثار ویرانگر پلاستیک بر طبیعت و محیط زیست ذکر شده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
بر پایه یک آمار رسمی همه ساله بیش از 300 میلیون تن پلاستیک در دنیا تولید می شود که تنها بخشی از آن بازیافت می شود. در این میان اما بخش بزرگی از تولیدات پلاستیکی در محیط زیست رها و پراکنده می شوند. پژوهشگران معتقدند تولیدات پلاستیکی اهم از یک بار و یا چند بار مصرف نه تنها بلای جان طبیعت و محیط زیستند، بلکه مواد شیمیایی به کار رفته به ویژه در ظروف پلاستیکی نیز خود از عوامل بروز بیماری ها از جمله سرطان است. آمار دیگری میگوید نزدیک به 70% زباله‌های موسوم به دریایی در سطح اروپا نیز متشکل از همین تولیدات یک بار مصرف پلاستیکی هستند. برای جلوگیری از استفاده حداقل بخشی از تولیدات پلاستیکی، اتحادیه اروپا با صدور آیین‌نامه و یا دستورالعملی از این هفته فروش و استفاده از فرآورده‌های یک بار مصرف پلاستیکی در سطح این اتحادیه را ممنوع اعلام کرده. چشم پوشی از این گونه تولیدات مضر باز می‌گردد به لایحه‌ای که دو سال پیش به تایید پارلمان اروپا رسید. بر پایه این قانون شماری از تولیدات پلاستیکی یک بار مصرف از جمله کارد، قاشق، چنگال، بشقاب، لیوان، نی نوشیدنی و گوشپاکون دیگر نباید در کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا تولید و مصرف شود. این مصوبه همچنین میگوید تولید کنندگان این گونه اقلام موظفند از این پس در ساخت این وسایل از مواد بی‌ضرر و طبیعی استفاده کنند. در میان اگرچه از این هفته قانون استفاده از تولیدات یک بار مصرف پلاستیکی در سطح اتحادیه اروپا حالت اجرایی به خود گرفته، ولی با این حال تا زمانی که این گونه تولیدات در انبار شرکت ها موجود است فروشان ها مانعی ندارد. از طرفی در فیلتر سیگار هم نوعی پلاستیک به کار رفته که برای طبیعت و محیط زیست مضر تشخیص داده شده. از این رو در دستورالعمل اتحادیه اروپا از شرکت‌های دخانیات هم خواسته شده از این پس از مواد طبیعی در ته سیگار استفاده کنند. به این ترتیب با اجرایی شدن قانون تازه اتحادیه اروپا از این هفته 450 میلیون شهروند این اتحادیه باید به تدریج در زندگی روزمره خود از ظروف و دیگر وسایل یک بار مصرف پلاستیکی فاصله گیرند. در ضمن روشن است که کافه ها و رستوران ها در سطح اتحادیه اروپا نیز باید از این مصوبه قانونی پیروی کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب با پایان گزارش شهرام میریان به ثانیه های پایانی این بخش خبری میرسیم. با هم ازتون دعوت میکنم اگر نظری دارید، پیامی دارید درباره این مسائلی که الان در ایران باش دست به گریبان هستین، از جمله شیوع ویروس کرونا و قطعی برق، به ما پیام بدین. نظرتون رو با ما و سایر شنونده ها در میون بگذارید و پیامتون رو بفرستید به @فرداگرام که نشونی ما هست در تلگرام. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون سپاسگزارم.